بده. چطور میتونه کار ما به ارزش‌های اونها با نماینده اونها باشه و زندگی اونها رو بهتر کنه؟ ما خودمون اون معیارها رو رعایت خواهیم کرد و خودمون رو در واقع مسئول میدونیم در همه قدم‌ها. اومدن امروز رئیس جمهوری و معاون ایشون در آغاز کارشون به اینجا برای اینی که مطمئن بشن ما از حمایت ایشون برخوردار هستیم و این برای همه مردان و زنانی که در وزارت خارجه هستن بسیار مهمه. آقای رئیس جمهوری، خانم معاون رئیس جمهوری، ما همه کارهای هر کاری که بتونیم میکنیم تا شما رو مفتخر کنیم به کارمون و اینجا باید افتخارمه که رئیس جمهوری ایالات متحده جو بایدن رو خدمتتون معرفی کنم.
بله، سخنرانی جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده همین لحظه آغاز شد.
واقعا خوشحالم که اینجا هستم در کنار شما و مدت ها بود که دلم میخواد شما را آقای وزیر صدا کنم. عصر همگی بخیر. باعث افتخاره که من اینجا بازگشتم به وزارت خارجه زیر چشمان، زیر نگاه دیپلمات اصلی یا برترین دیپلمات اول آمریکا، بنجامین فرانکلین. من فکر می‌کردم که آقای بنجامین، فکر می‌کردم منو گذاشتن به عنوان اینکه در دانشگاه پنسیلوانیا تدریس بکنم تاریخ یا کرسی بنجامین فرانکلین رو، و آقای تونی بلینکن اینجا هستن، برترین دیپلمات خارجی ما الان اینجا هستن. آقای وزیر، ما خیلی خوشحالم که امروز اینجا هستید. ما بیش از 20 سال با هم دیگه همکاری کردیم. تجربه دیپلماتیک شما هم توسط رفقای ما و هم توسط رقبای ما بهش احترام گذاشته میشه و میدونم که شما به نمایندگی از من صحبت میکنید و من میخوام این پیامی که همه جهان بشنوه امروز اینه: آمریکا برگشته، آمریکا بازگشته، دیپلماسی برگشته، در مرکز، در قلب سیاست خارجی ما قرار گرفته. همونطوری که من در سخنرانی تحلیفم گفتم، ما ائتلافامون رو بازسازی میکنیم و بار دیگه با جهان تعامل میکنیم، نه اینکه فقط برای چالش‌های گذشته، بلکه با چالش‌های امروز و فردا با جهان هم کار کنیم. رهبری آمریکا نیازمند این لحظه جدیده برای مقابله با در واقع دیکتاتوری از جمله چین، برای مقابله با آمریکا و همینطور روسیه برای آسیب زدن و از بین بردن دموکراسی ما. ما باید با این چالش‌های فزاینده و شتاب‌گیرنده جهانی روبرو کنیم، از همه‌گیری تا گسترش هسته‌ای و مسائل دیگه. این چالش‌ها فقط توسط همکاری مشترک کشورها به اتفاق حل میشه. به تنهایی نمیتونیم این کارو بکنیم. این معنیش اینه که باید با دیپلماسی آغاز کنیم و این در واقع باید با ارزشمندترین ارزش‌های دموکراسی رو دنبال کنیم. ارزش قائل شدن برای حقوق جهانی، احترام باشن به حاکمیت قانون، رفتار کردن با همه با احترام، اینها بنیاد و سنگ بنای سیاست خارجی و قدرت جهانی ماست. به همین این نیروی قدرت از بین نرفتنی ماست. این در واقع امتیاز آمریکاست. اگرچه بسیاری از این ارزش‌ها در سال‌های اخیر زیر فشار شدیدی قرار گرفتند و حتی طی چند هفته گذشته تا لبه پرتگاه سقوط پیش رفتند، اما آمریکا باز هم از این لحظه نیرومندتر، مصمم‌تر و مجهزتر برای همراهی با جهان و جنگ برای دفاع از دموکراسی باز خواهد گشت، برای که ما خودمون هم برای خودمون خواهیم جنگید. طی چند روز گذشته من همکاری‌های گسترده‌ای رو با همپیمانان و شرکای جهانمون انجام دادیم برای اینکه در مورد مسئله کودتای نظامی در برمه فکری بکنیم یا رسیدگی کنیم. من همینطور با آقای مکانال صحبت کردم و متحد هستیم در اراده خودمون، در عزم خودمون. تردیدی نیست که هرگز هرگز نباید دموکراسی تضعیف بشه یا خواسته مردم تضعیف بشه یا انتخابات درست نادیده گرفته بشه. نتیجه نظامیان برمه، ارتش برمه، باید این قدرتی که تصرف کردن رو در واقع پس بدن. اون کسانی که دستگیر کردن، بازداشت کردن، آزاد کنن. این محدودیت هایی که بر مخابرات یا ارتباطات وضع کردن آزاد نقل بکنن و از خشونت دست بکشن. همونطوری که گفتم ما با هم پیمانان و هم شرکامون همکاری میکنیم تا بتونیم اون کسانی که مسئول هستن رو پاسخگو کنیم. طی دو هفته گذشته من با رهبران بسیاری از دوستان نزدیکمون گفتگو کردم. کانادا، مکزیک، بریتانیا، آلمان، فرانسه، ناتو، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا تا عادت‌های در واقع عادت‌های همکاریمون رو از نو از سر بگیریم و این ماهیچه قوی دموکراسی رو که الان دچار فرسودگی شده رو و دچار سوء استفاده شده رو دوباره تقویت کنیم. ائتلاف‌های آمریکا بزرگترین دارایی‌های ماست و رهبری کردن با استفاده از دیپلماسی به معنای اینه که هم کنار هم پیمانان و مشارکای اصلیمون یک بار دیگه شانه به شانه بایستیم. رهبری از طریق دیپلماسی به معنای تعامل کردن با دشمنانمون و همینطور رقبامون از طریق دیپلماسیه، به صورت دیپلماتیک، تا بتونیم منافع و امنیت مردم آمریکا رو پیش ببریم. به همین خاطره که دیروز ایالات متحده آمریکا و روسیه توافق کردند که توافق یا پیمان نیو استارت یا آغاز نو رو به مدت 5 سال تمدید کنن. این تنها پیمانی است بین دو کشور که به صورت پادمان عمل میکنه برای مسئله هسته‌ایمون. من همینطور با آقای پوتین روشن کردم که من با اون شخص قبلی که اینجا بود بسیار مخالفم و دیگه حاضر نیست ما چشممون رو در واقع در برابر تجاوزگری های روسیه، حملات سایبری، مسموم کردن شهروندانشون و چیزهای دیگه ببندیم. ما در برابر این کارهای راشا مقاومت روسیه مقاومت میکنیم و از منافع حیاتی مردممون دفاع میکنیم و ما وقتی که ما به صورت ائتلاف و با همکاری با که هم شرکای هم فکرمون هم سومون کار بکنیم در مقابل با روسیه موفق تریم. زندانی کردن الکسی ناوالنی منتقد اونها و سرکوب اجتماعات مسالمت آمیز در روسیه مایه نگرانی شدید ما و جامعه جهانی. آقای ناوالنی مثل هر شهروند روسیه دیگه تحت قانون اساسی روسیه حق داره، یه حقای خاصی داره. ایشون رو هدف قرار دادن، هدف قرار دادن به خاطر آشکار کردن فساد. ایشون باید بیدرنگ و بدون قید و شرط آزاد بشه. ما همینطور مستقیما در مورد چالش هایی که توسط برای ارزش‌های رفاه دموکراتیک و غیره توسط چین، مهمترین رقیب ما در واقع وجود داره، مقابله می‌کنیم. اونها می‌خواین در برابر بر علیه حملات روسیه به حقوق بشر در واقع منابع معنوی و غیره در واقع مقابله بکنیم. ما وقتی که ما از موضع قدرت با استفاده از ایجاد یک مقاومت بهتر در خانه در و همچنین کمک کردن با کار کردن با همپیمانانمون و ایفای نقشمون به عنوان نهادهای بین‌المللی و بازگرفتن اختیارات و قدرت بین‌المللیمون در واقع میتونیم بهتر مقابله کنیم با چین. برای همینه که ما میخواییم به سرعت تعاملات بین‌المللی آمریکا رو از سر بگیریم و رهبریمون رو بر عهده بگیریم تا بتونیم با چالش‌های مشترک روبرو بشیم. من روز نخست کارم یک بیانیه رو امضا کردم برای پیوستن به معاهده اقلیمی پاریس. ما کارمون رو با از طریق الگو بودن در تمام سیاست‌هایی که داریم انجام میدیم. می‌خوایم اون بلند پروازی‌هامون، اون فرازجویی‌هامون رو در برابر چالش‌های جهانی چالش‌های اقلیمی در جهان روبرو کنیم. من میزبان رهبران میزبان اجلاس سران کشورها در مورد اقلیم خواهم بود. همین امسال میزبان چه خواهم بود؟ آمریکا باید در برابر این تهدید واقعی رهبر باشه و درست مثل همون مسئله همه‌گیری این موضوع نیازمند همکاری بین‌المللیه. ما همچنین تعامل دوباره‌ای رو با سازمان بهداشت جهانی آغاز کردیم. به این ترتیب ما میتونیم آمادگی بهتری رو برای مقابله با کووید 19 در سراسر جهان انجام بدیم و در برابر همه‌گیری های آینده مقاومت کنیم و جلوگیری کنیم، چرا که این اتفاق خواهد افتاد. ما همینطور در مورد مسائل سایبری هم داریم مقابله میکنیم. مثلا الان یک معاونی رو در زمینه فناوری های در واقع کسی رو تعیین کردیم برای مقابله با فناوری های آینده، تهدید سایبری برای فناوری های آینده و همینطور مقاوم سازی و انعطاف پذیری در مورد اون. امروز من گام های دیگه رو اعلام میکنم برای اینکه بتونیم سیاست خارجیمون رو با رهبری دیپلماتیکمون برای دفاع از ارزش‌های اساسیمون در واقع بنا کنیم. وزیر دفاع آستن برای یک بررسی میکنه برای در واقع موضع‌گیری نظامی ما در جهان تا بتونه یک سیاست بهتری رو ایجاد بکنه. این مسئله در همه عرصه‌ها و مؤلفه‌های امنیت ملی ما رعایت خواهد شد. آقای وزیر آستن و آقای وزیر بلینکن به اتفاق کار می‌کنند. زمانی که این بررسی داره انجام میشه، ما هر گونه و بیرون بردن نیروها از آلمان رو متوقف میکنیم. ما همینطور افزایش میدیم دیپلماسیمون رو برای پایان دادن جنگ در یمن، همون جنگی که باعث بروز یک فاجعه انسانی و راهبردی شده. من از تیم خاورمیانه میخوام که اطمینان بدم نسبت به حمایت ما از سازمان ملل متحد برای باز کردن کانال‌های انسان دوستانه و بازگرداندن مذاکرات در واقع صلح. امروز صبح آقای بلینکن تیم لندرکن رو به عنوان فرستاده ویژه ما در مناقشه یمن تعیین کرد و من ازشون سپاسگزارم. تیم یک تجربه برای تمام طول زندگیش داره در اون منطقه و با فرستاده سازمان ملل و همه طرف‌های درگیر در این مناقشه برای پیشبرد راه حل دیپلماتیک تلاش کرده و این در واقع با استفاده از برنامه کمک امریکا و سازمان ملل برای رسیدن کمک های انسان دوستانه به مردم یمن و برطرف کردن این و کمک کردن به اونها در این فاجعه و ویرانی های غیر قابل تحمل کمک کنه. این باید پایان پیدا کنه و ما به همین دلیل از همه حمایت های آمریکا، از حملاتی که انجام میشه، یعنی سلاح ها رو جلوگیری میکنیم، متوقف میکنیم و همینطور تهدیدهایی که باید علیه عربستان سعودی از طریق ایران مثل پهپادها و غیره انجام میشه علیه عربستان و دیگران باید در واقع ما مقابله میکنیم. عربستان باید بتونه از حاکمیت ملیش قلمرو به خودش و غیره و مردمش دفاع بکنه. ما همینطور برای کمک به بیش از 80 میلیون آدمی که در واقع پناهنده شدن یا آواره شدن در سراسر جهان کمک میکنه. آمریکا براش خیلی مهمه. دهه هاست که من از زمانی که اومدم شروع کردیم این کارو. ما در مورد آزادی صحبت کردیم. ما به مردمی که دارن از جنگ ها و مناقشه ها و تعقیب های قضایی فرار میکنن بهشت امن ارائه میدیم. درهامون رو باز کرده بودیم. امروز من دارم یک فرمان اجرایی رو تایید میکنم که کار دشوار بازگرداندن پذیرش پناهندگانمون رو با توجه به این نیاز جهانی بی سابقه برگردونیم. این چیزی که واقعا جهان نیاز داره و بسیار آسیب دیده و این دقیقا همون کاری که ما خواهیم کرد. این فرمان اجرایی ما رو در شرایط موقعیت قرار میده که کمک میکنه شمار پذیرش پناهندگانمون رو به 125,000 نفر تا یک سال مالی اول ریاست جمهوری من و خانم هریس در واقع افزایش بده. من به وزارت خارجه رو موظف میکنم که با پارلمان همکاری بکنه، با کنگره همکاری بکنه تا این رو افزایش بده. من همینطور در بازگردوندن اون رهبری اخلاقیمون یک بیانیه ریاست جمهوری رو دارم یادداشت میکنم تا بتونه رهبری ما رو در زمین مسائل دگرباشان به صورت بین المللی پیش ببره. میدونید ما میخوایم مطمئن بشیم که کمک های خارجی در واقع برای پیشبرد حق کسانی که دارن باشون مبارزه میشه، اون دگرباشانی که دارن مبارزه میشه باشون و میخوان پناهنده بشن، میخوان به اونها هم کمک بکنیم. ما در نهایت هم میخوایم دیپلماسیمون رو به نحوی انجام بدیم که آمریکایی ها مرفه بمونن و برای این کار ما باید نهادهای سیاست خارجیمون و کارکنانشون رو بالا ببریم. من به کسانی که اینجا در این ساختمان کار میکنن و همینطور در سفارتخانه ها ما و کنسولگری های ما کار میکنن در سراسر کشور بگم من برای تخصصتون ارزش قائلم و براتون احترام قائلم و از شما حمایت میکنم. این دولت شما رو توانمند میکنه تا بتونید کارتون رو انجام بدید. شما رو هدف قرار نمیده، هدف کارهای سیاسی قرار نمیده. ما میخوایم تلاش ما به گونه ای باشه که بتونیم همه دیدگاه ها رو بیاره و جا بذاره برای مخالفت هایی که میخواد بیان بشه. نتیجه بهترین سیاست رو ارائه میده. بنابراین با کمک شما ایالات متحده میتونه رهبری بکنه، نه تنها با الگوی ما به عنوان قدرت، بلکه با قدرتی که الگوی ماست میتونیم این کارو بکنیم. بنابراین من سیاست این دولت رو بهش دستور دادم، موظف کردم که ارزش‌های دموکراتیمون رو در خارج، در داخل کشور پیش ببره. من چند ساعت بعد از ورود به کارم اون ممنوعیت ورود مسلمانان رو لغو کردم با فرمان اجرایی. خدمت ممنوعیت خدمت دگرباشان، ببخشید تراجنسیتی‌ها رو در خدمت نظام لغو کردم. از روز اول کارمون رو شروع کردیم. هر روز ما جلسه مطبوعاتی داریم از آقای سفیر. ما برنامه‌های جلسه‌های مطبوعاتیمون رو در اینجا و در پنتاگون دوباره شروع کردیم. ما بر این باوریم که مطبوعات آزاد دشمن ما نیست، بلکه محوریت داره. مطبوعات آزاد محوریت داره برای سلامتی یک دموکراسی. ما تعهدمون رو به علم دوباره بازگردونیم و به حقیقت و شواهد و مدارک تایید میکنیم. من فکر میکنم که بنجامین فرانکلین هم این رو تایید میکنه. ما گام هامون رو به صورت اذعان کردن و مبارزه کردن با نژادپرستی سازمان یافته در کشورمون، سیستمیک در کشورمون انجام میدیم. این نباید فقط یک مسئولیت یک اداره، یک سازمان در دولت ما باشه، بلکه باید تمام سازمان به اون رسیدگی بکنن. اینا همه به سیاست خارجی هم مهمه، برای اینکه وقتی ما من در نخستین در بخش های یا در نخستین دورانمون میزبان اون اجلاس حقوق بشر باشم، ما میخوایم اون موقع به خاطر این تلاشایی که میکنیم وقتی که میزبان اون اجلاس سران هستیم در مورد حقوق بشر، یک شریک قابل اعتمادتر باشیم. دیگه لزومی نداره که بین سیاست خارجی و داخلی ما خطی باشه و فاصله باشه. هر اقدامی که ما میکنیم، هر کاری که در خارج کشور میکنیم، باید در فکرمون، در ذهنمون خانواده‌های کارگر و کارمند آمریکایی باشه. ما باید تمرکزمون رو بر نیاز فوری احیای اقتصادی طبقه متوسط آمریکا قرار بدیم. برای همینه که من بلافاصله برنامه نجات اقتصادی، نجات آمریکا رو طرح کردم تا بتونیم از این بحران نجات بدیم. برای همین فرمان اجرایی رو امضا کردم که بتونیم تقویت کنیم سیاست خرید از کالاهای خارجیمون رو. همینطور من با کنگره کار میکنم تا بتونیم سرمایه گذاری بیشتری رو برای سرمایه گذاری در زمینه فناوری های بازیافت پذیر، تجدید پذیر انجام بدیم. این کار باعث میشه که موقعیت بهتری برای ما در سطح جهانی به وجود بیاد و همه آمریکایی‌ها از اون منفعت ببرن. اگر ما روی خودمون و مردممون سرمایه گذاری کنیم، اگر ما برای اینکه مطمئن بشیم که کسب و کارهای آمریکایی در شرایط خوبی برای رقابت جهانی قرار گرفتن، بعضی مطمئن بشیم، اگر کارگران ما و مالکیت معنوی ما ازش محافظت بشه، دیگه هیچ کشوری در جهان نیست، چین یا هیچ کشور دیگه ای نیست که بتونه پا به پای ما حرکت کنه، به ما برسه. سرمایه گذاری بر دیپلماسی ما چیزی نیست که ما فقط این کار میکنیم چون کار درستیه برای جهان، بلکه ما این کارو میکنیم برای اینکه بتونیم در صلح، امنیت، رفاه و ایمنی زندگی بکنیم، برای اینکه این در واقع به نفع خود ماست. ما همپیمانی هامون و ائتلافامون رو تقویت میکنیم، نیرومون رو تقویت میکنیم با این ائتلافا و میتونیم قبل از اینکه خطرها، تهدیدها به مرزهای ما برسن با اونها مقابله کنیم. وقتی ما بر توسعه اقتصادی کشورمون سرمایه‌گذاری میکنیم، در واقع احتمال بی‌ثباتی و کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری میکنیم، احتمال بی‌ثباتی و مهاجرت‌ها رو کم میکنیم و همینطور وقتی که با جهان همکاری میکنیم، تهدید همه‌گیری‌های آینده رو کاهش میدیم. وقتی ما از حقوق برابر همه مردم در تمام جهان، زن و مرد، دیگر باش و غیر دیگر باش، قبایل بومی، مردم و ناتوانان جسمی یا کم توانان یا هر پیشینه‌ای که دینی یا مذهبی دارن دفاع میکنیم، همینطور مطمئن میشیم که فرزندان ما در آمریکا هم از این حقوق بهره مندن. آمریکا دیگه نمیتونه در سطح جهانی غایب باشه. و من امروز اومدم به وزارت خارجه، به جایی که قدمتش به قدمت همین کشور برمیگرده، برای که دیپلماسی همیشه محوریت داشته. در دیپلماسی بن فرانکلین مطمئن شد که دیدگاه ما، دیدگاه دیپلماسی ما، کشور ما به راه درست میره. اون طرح مارشال باعث شد که جهان بتونه از اون جنگ خارج بشه. از اون خاکسترهای جهان. و همینطور روزولت هم حقوق جهانی رو سعی کرد به همه بده. رهبری دیپلمات‌های ما در هر سطحی که هستن، کار روزانه‌ای که در زمینه تعامل انجام میدن، ایده اصلی یک جهان آزاد و به هم پیوسته رو ارائه میده، شکل میده. ما کشوری هستیم که کارهای بزرگ میکنه، دیپلماسی آمریکایی اون رو میسر میکنه و دولت ما آماده است که اون کسی که میتونه ما رو دوباره هدایت بکنه رو دنبال به سال جلو برای خود. از همه تون سپاس گذارم. خداوند از نیروهای ما، دیپلومات های ما و کارشناسان عامل پیشرفت ما و همه آمریکایی که در جایگاه خطرناک کار میکنند برکت بده و دفاع کنه. از همه تون سپاس گذارم.
شنونده سخنرانی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در محل وزارت خارجه این کشور بودید که به چشم‌انداز سیاست خارجی این کشور اختصاص داشت و به موارد مختلفی درباره سیاست‌های جدید دولت او در مسائل مختلف جهانی مرتبط بود. چین، روسیه مهمترین کشورهایی بودند که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بهشون اشاره‌ای چند باره داشت. برای بررسی بیشتر این صحبت‌ها و محورهای سخنان جو بایدن با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. شب شما بخیر آقای تقی‌زاده، خوش اومدید. سخنرانی رئیس جمهور ایالات متحده رو شنیدیم با هم. بارها به جایگاه تعامل با جهان و دیپلماسی، به خصوص از کلمه دیپلماسی بارها استفاده کرد و از رهبری آمریکا، یعنی رهبری دوباره آمریکا در خصوص مسائل مختلف جهانی سخن گفت. در مجموع ارزیابی بکنید از صحبتایی که کرد آقای جو بایدن تا کمی به جزئیات بپردازیم.
من به عنوان یک ناظر شاید مقداری متعجب شدم که آقای بایدن خطوط کلی سیاست خارجی خودش رو اعلام میکنه و از خطرهایی که امنیت منطقه رو تهدید میکنه یاد میکنه، ولی اسمی از جمهوری اسلامی و برنامه اتمیش نیست. این واقعا تا حد زیادی شگفت‌انگیز. تنها جایی که اشاره میشه این است که عربستان سعودی با تهدیدات موشکی رو بروست و ما عربستان رو تقویت میکنیم و اینکه سیاست خارجی ما کاملا مرتبط با سیاست داخلی ماست. ما میخواییم همونطور که شما گفتید قدرت آمریکا رو بار دیگه در دنیا احیا بکنیم. به نظر من خیلی خطوط اعلام شده از طرف آقای بایدن محافظه‌کارانه تنظیم شده بود و هدف اون این بود که ضمن جلب نظر مخالفین یا اقلیت در کنگره، حزب جمهوری خواه، افکار عمومی آمریکا رو هم مد نظر داشته باشه و تأکید او بر این بود که ما با همکاران خودمون، با کشورهای متحد خودمون در ارتباط بودیم. همونطور که در شروع سخنانیش گفت و اسامی کشورهایی که با رهبران اونها صحبت کرده برد، اعلام کرد که ما به دنبال احیای ائتلاف‌های جهانی هستیم که این در تقابل با سیاست رئیس جمهور سابق آمریکا بود که میگفت آمریکا نخست.
اشاره کردید که کمی محافظه‌کارانه بود ولی خیلی مستقیم روسیه رو خطاب قرار داد آقای تقی‌زاده و اخطار به نوعی خیلی با زبان دیپلماتیک به نوعی به روسیه هشدار داد، به خصوص در خصوص حملات سایبری، در خصوص آزادی ناوالنی و حتی به چین هم در خصوص همکاری‌های اقتصادی و رفتارهای منطقه‌ای چین هم به نوعی، حالا کمتر اونجوری که روسیه رو مستقیم خطاب قرار داد، بهشون اشاره‌ای داشت که به نظر میرسه که قرار هست که، نمیدونم، حالا شما تحلیلگر هستید که فکر میکنه که سیاست رو، سیاست خارجی آمریکا در قبال این دو کشور، دو عضو مهم شورای امنیت، تغییر خواهد کرد در دولت جدید؟
شاید قصد بایدن این است که همکاری بیشتری رو با این کشورها آغاز بکنه، ضمن اینکه اصل رقابت رو نگه داره. توجه کردید که در شروع کارو اعلام کرد، در شروع صحبتش وقتی میپرداخت به موضوع مناسبات با روسیه اعلام کرد که ما روز گذشته قرارداد سالت رو که محدودیت های موشکی برای دو طرف تمدید میکنه برای 5 سال تمدید کردیم، که خب این با توجه به روابط روسیه و آمریکا در ارتباط با سالت در دوران ترامپ یک قدم به جلو تلقی میشه. ولی بلافاصله وقتی که این اعلام همکاری تازه رو که عملا صورت گرفته کرد، اون وقت انتقادات از ناوالنی شروع شد تا مناسبات دیگری که روسیه مرتکب اون اقدامات شده درش و مورد انتقاد آمریکا هست. به نظر من در این مورد هم باز رعایت تعادل خیلی شده بود. دولت آقای بایدن با توجه به نگاه فلسفی متفاوتی که داره، یعنی یک نگاه جهانگرا، ضمن اینکه با دوستان آمریکا قصد داره ائتلاف‌های گذشته و حالا تقویت بکنه یا همکاری‌های همپیمانی رو تقویت بکنه، با کشورهای دیگه هم نگاهش به همکاری است، مطابق و همسو با نگاه جهانگرا و نگاه چند قطبی که به مسائل دنیا داره.
آقای تقی‌زاده، اونطور که انتظار می‌رفت که راجع به برجام در این سخنرانیش اشاره ای داشته باشه، هیچ صحبتی نکرد. آیا تعمدی در عدم اشاره به موضوع بازگشت آمریکا به برجام مطرح بود در این سخنرانی که اصلا بهش اشاره ای نداشت؟
روزهای طولانی است که مسئله برجام مورد انتظار جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه است. عدم اشاره آقای بایدن به این مسئله حساس منطقه ای در خاورمیانه به نظر من یک پیروزی برای کشورهای مثل اسرائیل و عربستان سعودی است که هر دوی اونها متحدان نزدیک منطقه‌ای آمریکا در خاورمیانه به شمار میرن. در حقیقت نوعی بی‌اعتنایی به این قضیه، در حالی که در طول فعالیت‌های انتخاباتی آقای بایدن این مسئله به عنوان مسئله روز مطرح شده بود و آقای بایدن وعده داده بود که به توافق اتمی برمیگرده. با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به صورت مستمر در حال نقض تعهداتش در مقابل برجامه و بازگشت آمریکا به توافق اتمی مورد انتقاد هم کشورهای منطقه نزدیک و هم کشورهای منطقه دور، اگرچه اروپایی ها از این قضیه حمایت میکنن، باید به نوعی تلقی بشه به اعمال فشار کشورهای منطقه و تغییر نسبی مسیر سیاست خارجی آقای بایدن در این رابطه، یعنی مطالعات بیشتر رو ایجاب بکنه.
اشاره دیگه ای هم که جو بایدن داشت به طور مستقیم که نام ایران هم درش مطرح شد، جدا از این که گفت که جنگ یمن باید هر چه زودتر خاتمه پیدا کنه، اما از عربستان در مقابل آنچه که تهدیدهای پهپادی ایران خواند گفت حمایت میکنیم. نظرتون چی است؟
من به این مورد شروع صحبتم اشاره کردم. درسته در این ارتباط گفت که ما حمایتمون از عربستان تقویت میکنیم، ادامه میدیم، و اینکه یک نماینده مخصوص و این کار رو خب به هر حال بالا بردن سطح اهمیت مسائل مربوط به یمن در سیاست خارجی آمریکاست، در جایی که کاملا نسبت به موضع ایران بی‌اعتنایی میشه نماینده ویژه برای یمن تعیین میکنن. در ارتباط با عربستان سعودی همونطور که گفتم، بازار، قدرت خرید، معاملات اسلحه، تجارت مشترک با آمریکا حرف نخست رو میزنه و اینجا به نوعی همسویی با سیاست‌های دولت ترامپ برای تقویت از موضع عربستان، در حالی که در گذشته گفته میشد ممکنه دولت بایدن مواضع متفاوتی به خصوص در مورد صادرات اسلحه با عربستان سعودی داشته باشه. این هم باز نوعی پیروزی برای ریاض به شمار میرفت، مطالبی که امشب آقای بایدن به زبون آورد.
اونطور که جنساکی سخن فراموش کردم یک لحظه سخنگوی کاخ سفید اعلام کرده بود، آقای تقی‌زاده، که در این سخنرانی قرار نیست که به تمام جزئیات رئیس جمهوری آمریکا بپردازه و قرار هست که خیلی کلی به مسائل جهانی ورود کنه. یکی از مسائلی که واردش نشد بحث به اصطلاح صلح خاورمیانه بین عرب و اسرائیل بود. به نظر شما سیاست آمریکا در این حوزه چطور خواهد بود؟
قبلا هم وزیر خارجه بلینکن و هم نمایندگان دیگر دولت اوباما دولت آقای بایدن از اقدام دولت ترامپ در عادی سازی مناسبات اسرائیل با کشورهای عربی با نیکی یاد کردن. البته خیلی در این مورد مایه نگذاشتن، ولی مطلقا اون رو رد نکردن، به عنوان قدم مثبت از اون استقبال کردن و اونها میدونن که اقدامی که در دولت ترامپ در هفته های پایانی اون در این ارتباط صورت گرفت، یعنی امضای پیمان ابراهیم، بسیار بسیار اقدام امنیتی با اهمیتی است، به طوری که حتی اسم کوشنر داماد آقای ترامپ و به هر حال میانجی این مذاکرات و حتی آقای ترامپ به عنوان نامزد برنده شدن یا معرفی شدن به عنوان جایزه صلح نوبل برده شده. این اهمیت رو ما در طول ماها و سالهای آینده در مناسبات کشورهای منطقه میبینیم که به هر حال جغرافیای سیاسی منطقه رو تحت تاثیر قرار داده و تعادل رو به زیان جمهوری اسلامی تغییر داده.
به عنوان پرسش پایانی یه اشاره‌ای هم کوتاه داشت آقای تغییرزاده، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا، به عجله نکردن ایالات متحده برای بیرون بردن نیروهاش از برخی مناطق خاورمیانه. مشخصا اشارهش به کدام نقاط از خاورمیانه بود؟
اشاره ظریفی کرد آقای بایدن وقتی مسئولیت‌های آستن وزیر دفاع آمریکا رو برشمرد و گفت وزیر دفاع حالا باید در جاهایی که احساس نیاز امنیتی هست عرضه نیروهای آمریکایی رو مورد تجدید نظر قرار بده و سیاست دفاعی ما همراه با سیاست خارجی ما پیش بره. دولت آقای بایدن یقینا تقویت نیروهای آمریکایی در حوزه اقیانوس آرام رو در نظر داره. یکی از این نشانه‌ها این است که چند روز قبل اعلام کردند که یکی از ناوهای هواپیمابر آمریکا که در منطقه خلیج فارس نزدیک به این منطقه در حدود عمان به سر می برد حالا از این منطقه دور میشه و احتمالاً این ناو به حوزه دریای چین و دریای ژاپن و اقیانوس آرام اعزام میشه. این تغییر مرکز ثقل سیاست خارجی آمریکا به نوعی کاهش نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه رو مد نظر داره و این کاهش ممکن است که متوجه حضور نیروهای آمریکایی در عراق به خصوص و همینطور در افغانستان باشه و تقویت تضعیف از نظر تعداد نیروهایی که در پایگاه‌های اطراف ایران به سر می‌برند. این هم یک به نوعی شاخه زیتون به جمهوری اسلامی میتونه تلقی بشه و هم تغییر ثقل نیروهای آمریکایی همسو با نیازها و ضرورت‌های تازه سیاست خارجی آمریکا که در دولت بایدن متفاوت خواهد بود به نوعی با سیاست‌هایی که در دولت آقای ترامپ مورد تعقیب قرار می‌گرفت.
بسیار ممنون. رضا تغییرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود و ارزیابی داشت به محورهای اصلی سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده که دقایقی پیش در محل وزارت خارجه این کشور در خصوص چشمانداز سیاست خارجی تازه ایالات متحده در 4 سال آینده دولتش به مسائلی اشاره کرد که از جمله چین، روسیه، میانمار و همکاری در سطح بین المللی، دیپلماسی و همکاری با ائتلاف‌های آمریکا در دیگر نقاط جهان از محورهای اصلی سخنرانی جو بایدن بود. ممنون که همراه ما بودید. تا کمتر از 14 دقیقه دیگر، 13 دقیقه دیگر شنونده مجله نیمه شب خواهید بود. بدرود تان زمان.
رفتی از دنیای خاموشم، صدایت را گرفتم، قصه های کهنه برگشتند و جایت را گرفتم، در کجای جاده شب راه تو از من جدا شد، در کجای قصه از من دستهایت را گرفتم، گرچه شاید روز دیدار تو در تقویم من نیست، با نگاهت تا شب جان دادنم همراه من باش، من که برگی در شب پایان پاییزم غریبا، لاغل تا لحظه افتادنم همراه من باش، بی تو می دانم، بی تو می دانم که من ایمانم و این جده های بی رسیدم، بی تو می دانم، بی تو می دانم، بی تو من
یه زخمی در شبی برفی مسیرم، از کجای شام تاریکم سراغت را بگیرم، دستهایت را نگیر از من که در پایان را یک نفس هم راهیم کن، من که میخواهم بمیرم. بی تو میدانم، بی تو میدانم که من میمانم و این جاده ها یه بیرسیدم. بی تو میدانم، بی تو میدانم، بی تو من میمانم و یه کهکشان تنهای
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
You know I don't provide it.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی، رقصم گرفته بود بیران سر دیوانه وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود پیران سر دیوانه وار، تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد، آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
تا مزخرفات کوئلیو یاد یکی که روش چرتی نوشت. میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم. حالا این دوتا کارتون از این و کجای این خانه جا بدن. میدونم هرچی که می نویسم کسی نمی خوندش جز خودم.